بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطاهرین. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثری الصدیق الشهید صلاتن کثیرتن تامه زاکیتن متواصلتن متواترتن مترادفه که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک. تقدیم به روح مقدس و مطهر مولایمون ثامن الحجج ابوالحسن علی ابن موسی صلوات دیگری هدیه فرمایید. عزیزان من، میدانید در داستان قدیر شاید تنها مسئله‌ای در مسائل اعتقادی ما باشد که ما 5 دسته کتاب در مسئله قدیر مباحثی رو مطرح کردن، هم کتاب‌های تفسیری، دوم کتاب‌های حدیثی، سوم کتاب‌های تاریخی، چهارم کتاب‌های کلامی و اعتقادی، پنجم کتاب‌های لغت. من خیلی ساده و مختصر بگم، مثلا در بخش کتاب‌های تفسیری ببینید، مگر می‌تواند یه مفسری قرآن رو تفسیر کند ولی وقتی می‌رسد به آیه سوم سوره مبارکه مائده چجوری میخواد این آیه رو تفسیر کنه و به قدیر اشاره نکند؟ این آیه رو همه بلدید: الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونه، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. ما از مفسرین سوال میکنیم، شیعه باشه غیر شیعه باشه، قرآن داره یه روزی رو با 4 ویژگی معرفی میکند. 1، یأس الذین کفروا، دیگه دشمنان ناامید شدن. 2، اکمال دین. 3، اتمام نعمت. 4، رضیت لکم الاسلام دینا، دین اسلام رو به عنوان یک آیین برای شما پسندیدم. سوال، این آیه قرآن ناظر به چه روزیه؟ چه روزی در تاریخ پیامبر اسلام هست در زمان نزول قرآن که این 4 ویژگی رو دارد؟ بگذارید باز من با آدرس برای شما سخن بگم. گاهی به دوستان عرض کردم تو موضوع این آیات حتی میتونید به تفاسیر شیعه کاری نداشته باشید، بریم سراغ تفاسیر اهل سنت. میدانید مهمترین تفسیر حدیثی اهل سنت کتابی است به نام تفسیر الدر المنثور، مال ملا جلال الدین سیوطی، حدود 500 سال پیش زندگی می کرده. محال شما خانه یک دانشمند و عالم اهل سنت برید تفسیر داشته باشه ولی این تفسیر ملا جلال الدین سیوطی الدر المنثور رو نداشته باشه. تفسیر مهمیه پیش اینها. زیر همین آیه، در همین تفسیر، زیر آیه سوم سوره مائده، برید در نرم افزار، در نرم افزارهایی که تفاسیر هست، همین روایتی که من میگم، نه از تفاسیر شیعه، عرض کردم از مهمترین تفسیر اهل سنت، تفسیر درالمنصور مراجعه کنید. زیر همین آیه می نویسد قالت الیهود، خوب عنایت کنید عزیزان من، زائرین، مجاورین، قالت الیهود، نه شیعه ها، نه مسلمان ها، یه عده یهودی آمدن پیش خلیفه دوم، گفتن انکم تقرؤون فی کتابکم، شما تو قرآنتون یه آیه ای دارید که یه روزی رو معرفی میکنه با 4 ویژگی، اکمال دین، اتمام نعمت، همین آیه، اون روز چه روزیه؟ کیا؟ نه شیعه ها، نه مسلمان ها، یهودی ها از خلیفه دوم سوال کردن این روز تو قرآن چه روزیه که قرآن میگه اکمال دینه، اتمام نعمته؟ یأس الذین کفروا، دیگه دشمنان ناامید شدن، چه روزیه؟ چی جواب بده؟ یه کمی فکر کرد. سوال، آیا میتونه بگه روز ولادت رسول خدا؟ نه. روزی که پیامبر تازه به دنیا آمد کفار ناامید شدن، دین کامل شد. میتونه بگه روز هجرت رسول خدا؟ نه. روزی که پیامبر هجرت کردن، تازه ورودشون به مدینه 10 سال سخت‌ترین نبرد کفار علیه مسلمان‌ها بود. میتونه بگه روز بعثت پیامبر؟ نه. روز بعثت پیامبر هنوز 13 سال حوادث مکه، 10 سال حوادث مدینه. چی باید جواب داد؟ قبل از اینکه من این جواب رو بخونم و با این آیات تطبیق کنیم، عزیزان یک کمی فکر کنیم. منطق، استدلال، برهان، یه روزی رو به ما نشان بدید در زمان زندگی پیامبر و نزول این آیات که هم دشمنان امید شده باشن. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، سوم سوره مائده. 2، اکملت لکم دینکم، دینو کامل کردم. اتممت علیکم نعمتی، رضیت لکم. چه روزیه؟ وقتی یهودی ها سوال کردن، این آقای کمی فکر کرد چی بگه. گفت ما خودمون میدونیم چه روزیه. یهودی ها دست بر نداشتن، گفت آخه شما میدونید، به ما هم بگید ما هم بدونیم. میدانید ادیان و مذاهب دوست دارن بدانن روزهای تاریخی و مهم در مذاهب دیگه چه روزیه. ما الان نمیخوایم بدونیم مهمترین اعیاد مذهبی مسیحی ها چه روزیه، اعیاد یهودی ها چه روزیه، میخوایم بدانیم. یهودی هم گفتن بگید ما هم بدونیم. حاضر نشد بگه این آیه در داستان قدیره، گفت این داستان مال روز عرفه است. کمی فکر کرد، گفت روز عرفه. من از شما سوال میکنم انصافا، روز عرفه چه تناسبی داره؟ روز عرفه روزی است که یک جمع بسیار محدودی از مسلمان ها در صحرای عرفات دارن مناسک حجشون رو به جا میارن. یأس الذین کفروا، کفار ناامید شدن. اکملتو، اتممتو، رضیتو لکم الاسلام دینا، چرا نمیخواید بپذیرید روز قدیره؟ باز در همین تفسیر آیه 67 سوره مائده، این آیه رو همه بلدید، همه بلدید، کوچیک و بزرگ. یا ایها الرسول بلغ با انزل الیک من ربک، پیامبر اون چه به تو گفتیم ابلاغ کن. و این لم تفعل فما بلغت رسالته، اگه نگی رسالت 23 سالت از بین میره. قرآن داره میگه مأموریتی که بهت دادیم بگو، اگر نگی ما بلغت 23 سال رسالت از بین میره. والله یعصم و کمن الناس، خدا محافظته. این چه روزیه؟ چه دستور و فرمانیست که اگر پیامبر نگه تمام آثار 23 سال رسالت از بین میره؟ چه دستوریست که والله یعصم و که پیامبر نگران بود؟ نماز واجبه، روزه واجبه، زکات واجبه، خمس واجبه، جهاد واجبه، این احکام که ترس نداره، نگرانی نداره. مگر میشه یه مفسر سوره معارج، آیات اول سوره معارج رو تفسیر کنه؟ با این آیات آشنا هستید؟ سأل سائل به عذاب واقع، مگه میشه کسی اینو بخونه تفسیر کنه به داستان قدیر اشاره نکنه؟ ببینید همه نوشتن بعد از داستان قدیر یا آدم بددلی، آدم های بددل هستن، کینه‌ای هستن، حسود هستن، آمد خدمت رسول خدا، گفت یا رسول الله داستان قدیر، معرفی امیر مؤمنان از جانب پروردگار بودی، از جانب خودت؟ رسول خدا فرمود مگه من قرآن میگه بلغ ما انزل الیک من ربک، من از طرف خودم این کارو نکردم. این آدم بددل گفت خدایا اگر این دستور جانشینی امیر مؤمنان از جانب خودته، یه عذابی بر من بمیرم و نباشم. الله اکبر. قرآن سأل سائلون، سوره معارج، سأل سائلون به عذاب واقع، عذابی آمد و این آدم کینه‌ای بددل از بین رفت. داستان قدیره. بنابراین اگر کسی کتاب‌های تفسیری رو ببینه، اگر کسی کتاب‌های حدیثی، خطبه رسول خدا، اگر کسی کتاب‌های تاریخی، یه بخشی از زندگانی پیامبره، اگر کسی کتاب‌های کلامی، یه مسئله مهم اعتقادیه، اگر کسی کتاب‌های لغت به مناسبت واژه قدیر، واژه ولی، واژه مولا. ولی اجازه بدید من قبل از این که بحث رو به این سبک ادامه بدم یه مطلب دیگری عرض کنم. شاید الان خیلی ها که در مجلس نورانی حرم امام رضا علیه السلام به حسن بگن بابا ما کجا میریم تفاسیر رو ببینیم، کجا میریم کتابای حدیثی شیعه و سنی رو ببینیم، کتابای یه آدرسای نزدیکتر، یه راههای روشنتری بگید. بگذارید من یه راه نزدیک بگم. خواهش میکنم، جدا عرض میکنم، منبر دیگه اینقدر تقاضا و خواهش نداره، ولی من خواهش میکنم مخصوصا جوانهای عزیز دو سه تا داستان میخوام بگم در مسئله قدیر. اینو گوش کنن، یه استدلال ساده ولی در عین سادگی بسیار محکم، بسیار متقن. اگه این آیات یادتون میره، اگه این آدرسایی که گفتم یادتون میره، کتابهایی که از منابع اهل سنت و شیعه گفتم فراموش میکنید، اگر بحثای حدیثی و کلامی و تاریخی یادتون میره، این دو سه تا داستان یادتون باشه. خیلی محکمه، شک نکنید، به سادگی این داستانها نگاه نکنید. نمونه اول در همین مشهد امام رضا علیه السلام، میدانید در همین مسجد گوهرشاد یه عالم بزرگواری نماز جمعه میخوندن، نماز جماعت میخوندن، مشهدی ها یادشونه، مرحوم آیت الله آقای هاشم غلام حسین تبریزی رضوان الله علیه، میگفتن آیت الله هاشم غلام حسین ترک یا تبریزی، مجتهد بود، مجاهد بود، عالم بود، سالیان سال مجاور امام رضا علیه السلام بود. تو این مسجد گوهرشاد نماز میخوندن، روزه جمعه نماز جمعه میخوندن. بسیار مرد بزرگی است. کتاب هایی داره، از جمله یک کتابی داره به نام الدروس الدینیه، هم فارسیه هم عربیه، کتاب بسیار ارزشمندیه، امیدوارم تجدید چاپ بشه، برای همه مردم قابل استفاده است. ایشون یه داستانی رو اینجا می نویسه. این عالم بزرگوار رفت آمدهای فراوانی داشتن با علمای اهل سنت، در طول تاریخ بوده، علمای شیعه با علمای اهل سنت رفت آمد می کردن. یه وقتی میفرمان این عالم بزرگوار میرن در مهاباد، همین مهاباد که از شهرهای آذربایجانه. خب میدونید مهاباد تقریبا همه اهل سنت هم. مهمان امام جمعه اهل سنت اون شهر میشن. وقتی میرسن اونجا، اون امام جمعه اهل سنت میگه آقا ما به احترام شما امشب یه ضیافتی گرفتیم، عده‌ای رو دعوت کردیم به مهمانی. ایشون می‌فرماید که اگر ممکنه این ضیافت رو بگذارید برای فردا صبح، من از راه اومدم خسته هستم، تو این مهمانی حتما مباحث اعتقادی و شیعه و سنی مطرح میشه، فردا آمادگی دارم، امشب آمادگی ندارم. میگن نه آقا نگران نباشید، این جلسه فقط یه جلسه پذیرایی شامه، صحبت‌ها باشه برای فردا. باش سر سفره شام وقتی مهمان ها میان، یه کسی از این عالم بزرگوار سوال میکنه، میگه آقا شما که عالم بزرگ شیعه هستید، سوال نظر شما راجع به خلافت خلیفه اول چیه؟ میگه آقا بنا بود امشب بحث نشه، شما مهمترین مسئله اختلافی رو مطرح کردید، بذارید برای فردا. میگه نه آقا من فردا شاید نباشم، شما یه جمله جواب بدید، من بحث رو ادامه نمیدم، یه کلمه. خوب دقت کنید، این عالم بزرگوار میگه باش، اگه به یه کلمه است پس بذارید من جواب بدم. اینطوری که شما دارید میگید، این مبنایی که شما دارید، ببینید شماها میگید، میگید رسول خدا، پیامبر خدا 23 سال زندگی کرد در میان مردم، همه واجبات، مستحبات، مکروهات، بسیاری از مستحبات و همه اینا رو ذکر کرد. شماها میگید رسول خدا همه چیزو گفت ولی خلافت بعد از خودش رو مطرح نکرد، مسکوت گذاشت.
ولی باز شما میگید، میگید نوبت به خلافت خلیفه اول که رسید 3 سال بیشتر خلافت نکرد، 3 سال هم نشد. ولی در آستانه مرگ که قرار گرفت، خلیفه بعد از خودش رو معرفی کرد. اینطوری که شماها دارید میگید، نتیجه حرف شما اینه، لازمه حرف شما اینه که فکر خلیفه اول، عقلش، آینده نگریش از رسول خدا بالاتر باشه. پیغمبر خدا، رسول خدا 23 سال سخت‌ترین مشکلات، 13 سال مکه، 10 سال مدینه، 80 جنگ، این همه گرفتاری ها، مشکلات، این همه واجبات، محرمات، مستحبات، من همه رو گفت، ولی یادش نبود تکلیف امت رو بعد از خودش تعیین بکنه. ولی این آقای خلافت 3 ساله بی درد سر بهش رسید در آستانه مرگ که قرار گرفت، گفت بعد از من از شما هاست، ایشون فرموده بود، من از شما ها سوال میکنم، آیا لازمه یه حرف شمایی نیست که میگید عقل اون آقا، یعنی خلیفه اول، عقلش، فکرش، آینده نگریش از پیامبرم بالاتر بوده؟ گفته بودن نه آقا، ما اهل سنت هم نمیگیم خلیفه اول عقلش، فکرش از پیامبر. فرمودم لازمه حرف شما اینه. ببین عزیزان، عرض کردم این استدلال خیلی محکمه، نگاه به سادگیش نکنید. پیامبر خدا هزاران هزار حدیث جزئیات مستحبات و مکروهات زندگی رو گفته. من یه روایتی براتون بخونم خیلی ساده، جوونا مخصوصا اونایی که تو رشته های پزشکی و دندان پزشکی و این رشته ها درس میخونن، این حدیث رو حفظ کنن، خیلی زیباست. عزیزان من، 1400 سال پیش رسول خدا فرمود استاکو ارزن لا طولن. استاکو یعنی چی؟ استاکو یعنی چی؟ یعنی مسواک بزنید. ارزن یعنی به عرض دندونا، به طول نزنید. دیدید الان تو تبلیغات بهداشت دهان و دندان میگن مسواکو اینجور بزنید به عرض که جرمی لای دندونها باقی نمانه. طولی مسواک نزنید، عرضی مسواک بزنید. 1400 سال پیش پیامبر اسلام مدل مسواک رو هم برای مسلمان ها گفت. آیا می شود ما بپذیریم این پیامبر که مدل مسواک رو گفته ولی مدل اداره حکومت بعد از خودش رو مسکوت گذاشت؟ میشه باور کرد؟ کاری با آیات قرآن نداشته باشیم؟ روایات و خطبه قدیر و صدها هزاران 11 جلد القدیر علامه امینی نداشته باشیم؟ مراجعات علامه شرف الدین نداشته باشیم؟ سوال چطور میشه پیامبری جزئی ترین مستحبات و مکروهات مدل مسواک رو برای امتش بگه ولی مدل اداره حکومت رو بعد از خودش نگه؟ شما الان ببین، یه وضو میخواید بگیرید، یه وضو، ما ده ها روایت داریم از رسول خدا تو مستحبات وضو، مکروهات وضو، میخواهید غسل انجام بدید، میخواهید نماز مستحبی بخونید، اون وقت میشه این پیامبر همه مستحبات، مکروهات با جزئیاتش رو بیان بکنه ولی مهمترین مسئله رو نگه، مدل اداره حکومت رو بعد از خودش بیان نکنه و این همه اختلاف و دعوا تو جامعه اسلامی باقی بگذاره؟ برگردم به سخن این عالم بزرگوار مرحوم آیت الله آقای هاشم غلام حسین تبریزی، تو این مهمانی فرموده بود اینطور که شما دارید میگید، حرف شما اینه، عقل و فکر و اندیشه و آینده نگری خلیفه اول باید بالاتر از پیغمبر باشه. فرمودن وقتی این جلسه تمام شد، این مهمانی تمام شد، دیدم تا صبح این امام جمعه نخوابیده بود، هی فکر میکرد این چه بحثی بود، این چی بود، من فردا چه جوابی بدم. عرض کردم استدلال محکمه، بگذارید باز من یه بیان دیگری بگم. خدا رحمت کند، یادمه یه وقتی در نماز جمعه اسم ببرم مرحوم آیت الله مشکینی تو نماز جمعه قم میگفتم. البته این استدلال خیلی پیچیده نیست، ولی چون این بزرگوار فرمودن من خواستم نامشون رو برده باشم. میفرمودن بابا سوال، خوب دقت کنید آقا، سوال، شما میگید پیامبر خدا خلافت بعد از خودش رو، خلیفه بعد از خودش رو معین نکرد، باش ما ما هم قبول دادیم. اصلا داستان قدیر نبوده، اصلا از روز اول یوم الانذار نبوده، یوم الدار نبوده. آیه ما با تمام این آیات و روایاتی که ازش استفاده می شود، خلافت امیر، اصلا تمام اینا نبوده. همینی که شما میگید پیامبر چی نگفت، باشه ما قبول داریم، پس چی کار کرد پیامبر؟ شما میگید پیامبر سکوت کرد، تعیین نکرد، به امت واگذار کرد، باشه بسم الله. امت چه کردن؟ امت اجماع کردن، خلیفه اول رو انتخاب کردن، باشه حق با شما. دیگه ما اصلا اعتراض نداریم، نمیگیم اجماع نبود، نمیگیم بابا این اجماعی که شما میگید، فرض کنید اهل مدینه بودن، شهرهای دیگه چی؟ تو خود مدینه امیر مؤمنان و اصحاب و اهل بیتی که مخالف بودن چی؟ اصلا همه این حرفا رو میذاریم کنار، همینی که شما میگید. اصلا ما میپذیریم بابا یه صندوق رأی تو تمام محدوده حکومت اسلامی بعد از رحلت پیامبر گذاشتن، 100%، نه 99، 100% هم رأی دادن، گفتن این آقا خلیفه باشه، ما قبول داریم، همینی که شما میگید. سوال دعوا نداری، آقا پیامبر هیچی نفرمود، خلیفه اولو به اجماع مردم بنا شد، مردم انتخاب کنن. خب اولی انتخاب شد، خلیفه دوم چی؟ خلیفه دوم چجوری انتخاب شد؟ شما میدونید دیگه، اینا رو تون بچه ها تو مدرسه و کتاب های دبستان و دبیرستان و دانشگاه همه خوندن. خلیفه دوم چجوری انتخاب شد؟ این آقا روزی که میخواست از دنیا بره تو بستر بیماری، خلیفه بعد از خودش رو تعیین کرد. چی شد؟ چرا مدل رو عوض کردی؟ مگه بنا نشد امت اجتماع کنن؟ پس چطور شما خلیفه تعیین کردی؟ چطور شما تو فکر امت بودی؟ اون وقت پیامبر خدا تو فکر امت نبود؟ 23 سال یادش رفت؟ خلیفه دوم و خلیفه اول، آقا مدل عوض شد، باشه آقا دو مدل. خلیفه سوم چجوری انتخاب شد؟ خلیفه سوم چجوری انتخاب شد؟ خب معلومه، خودشون میگن. خلیفه دوم وقتی در بستر بیماری قرار گرفت، یک شورای 6 نفره تعیین کرد. هر که تو این شورا رأی آورد، که امیر مؤمنان تو خطبه سوم نهج البلاغه میفرماید یا لله ول شورا، شورایی نبود، مهر چینی مشخص بود، معلوم بود محصول این شورا چیه. آقا این حرفا را ما کاری نداریم. اصلا شورا چی شد؟ دوباره مدل عوض شد، خلیفه سوم شورا واگذار شد. 3 خلیفه تعیین کردید با 3 مدل. ما سوالمون اینه، اگر داستان قدیر نبود، اگر آیه سوم و 67 مائده نبود، اگر آیات سوره معارج نبود، اگر این همه روایت و خطبه قدیر و سخنرانی پیامبر نبود، اگر این همه کتاب و استدلال نبود که پیامبر اصلا همه اینا هیچ، پیامبر به امت واگذار کرد. تو خلیفه اول اینجور شد، تو خلیفه دوم چرا نشد؟ تو خلیفه سوم چرا نشد؟ به هر حال سخنم رو کوتاه کنم، این بحث با این مقدار میدانید به کمال نمیرسد. اجازه بدید من یه کتابی رم نام ببرم در پایان عرضم. از جوانای عزیز تقاضا میکنم، ببینید این جلسات خیلی خوبه، به برکت حرم نورانی امام رضا علیه السلام جلسات معارفه، ولی به این جلسات اکتفا نکنید، اهل کتاب باشید، اهل مطالعه باشید. یادم نمیره خدا رحمت کند مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه، ایشون جمعه صبح یه روزه ای داشتن، منم گاهی توفیق داشتم منبر می رفتم. یه روز تو سخنرانی منبر خودم جوونا خیلی می آمدن، به جوونا گفتم اهل مطالعه باشید، این کتاب رو معرفی کردم، گفتم کتاب مراجعات علامه شرف الدین، تو بازار فراوانه، ترجمه فارسی هم شده، مراجعات علامه شرف الدین. این کتاب داستانی داره، رئیس دانشگاه الازهر مصر شخصی بود به نام شیخ سلیم، نامه نوشت به علامه شرف الدین، عالم بزرگ اهل سنت به عالم بزرگ شیعه، نامه نوشت راجع به داستان قدیر ولایت امیر مؤمنان سوال کرد، علامه شرف الدین جواب داد. نامه دومو نوشت، علامه جواب داد. نامه سومو نوشت، علامه جواب داد. نامه 50، نامه 70، نامه 100،
110 نامه اون عالم بزرگ اهل سنت شیخ سلیم نشست تو کتابخانه‌اش، هر چی سوال به ذهنش رسید راجع به حقانیت امیر مؤمنان از علامه شرف الدین پرسید. علامه شرف الدین هم سر حوصله جواب داد. مجموعاً بیش از 110 تا نامه است، به زبان‌های مختلف در دنیا منتشر شده، از جمله به زبان فارسی. خدا می‌داند چه جمعیت‌هایی به برکت مطالعه این کتاب با مکتب اهل بیت آشنا شدند. من این کتاب اون روز معرفی کردم تو سخنرانی بعد از منبر. مرحوم آیت الله بهجت خدا رحمتشون کنه به من فرمودن اگر کسی این کتاب رو مطالعه کنه حجت برش تمامه، هر چی تو ذهن اون عالم بزرگ اهل سنت بوده سوال کرده، این عالم شیعه جواب داده، حجت دیگه تمامه. من تقاضا میکنم یه کتاب از جمله این کتاب که عرض کردم تو بازار فراوانه، بگید مراجعات علامه شرف الدین فراوانه، بگیریم با حوصله. من حتی گاهی به جوونا به دانشجوها میگم یه شبه مطالعه نکنید، مباحثه بکنید، نامه به نامه، روزی دو تا نامه، سه تا نامه، پنج تا نامه با مکتب امیر مؤمنان سلام الله علیه آشنا بشیم. خدایا به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق آشنایی با معارف دین و عمل به اون عنایت بفرما. ما را از بهترین شیعیان امیر مؤمنان سلام الله علیه قرار بده. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امیر المؤمنین و الائمه علیهم السلام. خدایا به حق محمد و آل محمد زیارت مولایمون ابوالحسن علی ابن موسی رضا رو نصیب همه آرزومندان بفرما. این زیارت رو از همه ما به لطف و کرمت قبول بفرما. ذخیره قبر و قیامتمون قرار بده. امام رضا رو در اون سجایی که وعده دادن به فریاد همه ما برسان.